شبه نظامیان مرتبط با القاعده شهر فلوجه در غرب بغداد را تصرف کردند. عامل حمله به سفارت ایران در بیروت در بازداشت درگذشت. تعداد کشته شدگان درگیری‌های روز جمعه در مصر به 17 تن رسید. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان شهر فلوجه را در تصرف خود دارند. مقام‌های محلی می‌گویند فلوجه تحت کنترل گروه امارات اسلامی عراق و شام قرار دارد. وزارت کشور عراق روز جمعه گفته بود که بخشی از این شهر 300 هزار نفری در استان الانبار به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده در آمده است. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران عشایر و مقامات عراقی گفتند که ارتش این کشور برای عقب راندن شبه نظامیان از فلوجه منطقه را گلوله باران کردند. به گفته منابع پزشکی در فلوجه 30 غیر نظامی در این گلوله باران زخمی شدند. در شهر رمادی نیز عشایر و ارتش عراق تلاش می کنند مانع تصرف این شهر به وسیله شبه نظامیان شوند. ماجد الماجد رهبر گردانهای عبدالله عظام لبنان که عامل حمله دو ماه پیش به سفارت ایران در بیروت بود در بازداشت جان خود را از دست داد. در حمله دو ماه پیش رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شد. این زندانی به دلیل نارسایی کلیه‌هایش درگذشت. خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد که وضعیت جسمانی رهبر گردانهای عبدالله عظام وخیم شده بود. این در حالی است که یک مقام پزشکی در لبنان روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که او به دلیل وضعیت سلامتیش به یک بیمارستان نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده است. ماجد الماجد که تبعی عربستان سعودی بود اوائل هفته گذشته در لبنان بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در محلی محرمانه نگهداری می شد. بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو در این ارتباط.
به گزارش خبرگزاری ها در لبنان و جهان، ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام که مسئولیت حملات انتحاری ماه گذشته به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود روز شنبه درگذشت. هنوز دلایل مرگ ماجد الماجد به طور رسمی اعلام نشده است، اما خبرگزاری های فارس و مهر از احتمال کشته شدن الماجد توسط عربستان و شخص بندر بن سلطان عبدالعزیز مسئول سازمان امنیت این کشور خبر دادند. خبرگزاری مهر با نام بردن از ماجد الماجد به عنوان جعبه سیاه حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت نوشت عربستان به دلیل آنکه ماجد الماجد اسرار زیادی از ارتباطات نزدیک با سازمان جاسوسی عربستان با خود داشت او را کشته است. مرگ ماجد الماجد به اختلافهای چند روز گذشته میان ایران و عربستان بر سر بازجویی و محاکمه او پایان می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه رسماً از لبنان خواسته بود تا در تحقیقات جاری از ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام که مسئولیت حملات انتحاری ماه گذشته به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است شرکت کند. ایران درخواست خود را با این استدلال مطرح می‌کرد که ماجد الماجد در ایجاد ناامنی در منطقه نقش دارد و دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت را کشته است. این درخواست ایران با مخالفت عربستان سعودی روبرو شد که گفته بود عملیات تروریستی الماجد پیش از لبنان عربستان سعودی را هدف قرار داده بود. عربستان با طرح این مسئله که الماجد در توطئه‌ای برای ترور سفیر این کشور در لبنان دست داشته است، خواست تحویل الماجد به عربستان شده بود. ماجد الماجد که گفته می شود رهبر گروه عبدالله عظام بوده است، هفته گذشته در بیروت دستگیر شد. گروه عبدالله عظام از زیرشاخه‌های گروه جبهه النصره است که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می جنگد. گروه عبدالله عظام پیش از این مسئولیت حمله به سفارت ایران را در بیروت به عهده گرفته بود. در جریان این حمله در 28 آبان ماه 23 نفر و از جمله 2 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی کشته شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. یک مقام امنیتی مصر گفت که شمار کسانی که در درگیری‌های روز جمعه میان اسلامگرایان تظاهرکننده و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند به 17 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در شهرهای قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه تظاهرات کردند. درگیری‌های روز جمعه با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران آقای مرسی و گروه اخوان المسلمین و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. طرفداران اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهراتی همزمان با محاکمه او در روز 18 دی ماه و همه پرسی قانون اساسی در روزهای 24 و 25 دی ماه فراخوان دادند. و ما در شرایطی که بحث ها درباره فیلتر شدن نرم افزار ویچت ادامه دارد، در روزهای اخیر گزارش های از فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی مشابه دیگری از جمله وایبر و تانگو منتشر می شود. این در حالی است که مسئولان وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی همچنان از مخالفت خود با فیلتر شدن این نرم افزارها صحبت می کنند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
چند روز پس از فیلتر شدن نرم افزار ارتباطی ویچت، گزارش‌هایی از اختلال در عملکرد نرم افزارهای مشابه دیگری مانند وایبر و تانگو در ایران منتشر شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که روز جمعه برخی کاربران نرم افزار وایبر هنگام استفاده از آن با مشکل مواجه شده و در مواردی نیز با صفحه مخصوص سایت‌های فیلتر شده مواجه شدند. نرم افزار ارتباطی وایبر یکی از معروف‌ترین ابزارهای ارتباطی در جهان است که به ویژه در میان استفاده کنندگان از تلفن همراه محبوبیت زیادی دارد. فیلتر شدن احتمالی وایبر و نرم افزار مشابه دیگرش تانگو تاکنون از سوی مسئولان قضایی و دولتی ایران تایید نشده، اما روز یکشنبه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از در دستور کار قرار داشتن فیلتر شدن نرم افزارهای وایبر، واتساپ و تانگو خبر داده، اما گفته تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی این اقدام انجام نخواهد شد. آقای خرم‌آبادی به خبرگزاری مهر گفته در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، موضوع فیلتر کردن نرم افزارهای خارجی مجدداً توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همزمان با این اظهارات، حسن کریمی، معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت زیر نظر وزارت ارتباطات، با تایید دریافت گزارش‌هایی درباره اختلال در عملکرد نرم افزار وایبر گفته که تاکنون دستوری مبنی بر فیلتر شدن وایبر به این سازمان نرسیده است. پیش از این و همزمان با فیلتر شدن نرم افزار مکالمه ویچت، وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی به صراحت از مخالفت این نهاد با این اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز که به گزارش خبرگزاری ایسنا نهاد تحت امرش خود از پیشنهاد دهندگان فیلترینگ ویچت بوده، پس از فیلتر شدن این نرم افزار گفته بود اگر شبکه‌ای مانند ویچت خوبی‌هایی دارد نباید کل آن مسدود شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نسبت دادن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را به بیگانگان یا رفتارهای براندازانه رد کرده است. به گزارش سایت کلمه، خانم رهنورد این موضوع را در ملاقات یک ساعته فرزندانش با او و میرحسین موسوی عنوان کرده. بر اساس این گزارش، زهرا رهنورد تبلیغات روزهای اخیر علیه جنبش سبز را نفی کننده واقعیات دانسته است. به نوشته کلمه، ملاقات خانم رهنورد و آقای موسوی با فرزندانشان در ساختمان جنبی زندان خانگی آنان برگزار شد. یک مقام وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت هر ایرانی حق داشتن گذرنامه را دارد و به محض اینکه گذرنامه گرفت حق دارد به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قشقاوی افزود به جز مواردی که افراد به گفته او تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه افراد آزادند که به سرزمین مادریشان ایران رفت و آمد داشته باشند. با این همه، معاون کنسولی پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور، وزیر امور خارج از کشور وزیر امور خارجه گفت اگر کسی برای ورود به ایران نگرانی دارد، می تواند از بخش کنسولی وزارت امور خارجه یا سفارتخانه ها استعلام کند. او همچنین گفت ما از نهادهای زیربط استعلام می‌کنیم و آنها پاسخ دقیق را در این باره به ما اعلام می‌کنند. و ما به دنبال دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد ضرورت برخورد با آنچه او ویژه خاران تحریم نامیده، پرسش‌های تازه‌ای در مورد دامنه سوء استفاده مالی از شرایط تحریم در ایران مطرح می‌شود. همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس پرسیده که تحریم اقتصادی چه تأثیری بر گسترش فساد در ایران داشته است.
فساد مالی در ایران به معنای سوء استفاده از قدرت سیاسی برای دستیابی به امتیازهای مالی در ایران ریشه های قدیمی داره و به ساختارهای اقتصادی و حکومتی کشور برمیگرده، ولی تردید نیست که زیر فشار تضییقات اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی در سالهای بعد از انقلاب و به خصوص زیر تأثیر شدت گرفتن تحریم ها در دو سه سال گذشته، ابعاد فساد گسترده تر شده. هدف قدرت‌های تحریم کننده این هست که مردمان کشور قربانی تحریم زیر فشار دشواری‌های اقتصادی علیه حاکمان خودشون دست به اعتراض بزنند و اونها رو به تغییر روش وادار کنند. حاکمان کشور مورد تحریم هم طبعاً تلاش می‌کنند با بازگذاشتن دست افراد و نهادهایی که در دور زدن تحریم‌ها فعال میشند هدف دشمنان خودشون رو نقش بر آب بکنند. در این شرایط دور زدن تحریم به یک فعالیت گسترده و بسیار پرسود بدل میشه، به خصوص برای کشوری مثل ایران که با داشتن منابع عظیم زیرزمینی طبعا میتونه میلیاردها دلار رو در رابطه با دور زدن تحریم ها بسیج بکنه و هزاران نفر رو به این فعالیت بکشونه، برای واردات، برای صادرات، برای واسطه‌گری نزد شرکت‌ها و بانک‌ها و سیاستمداران این یا آن کشور، برای نقل و انتقال هزاران میلیارد دلار از خارج به ایران یا از ایران به خارج. دور زدن تحریم اقتصاد سیاسی و بازیگران خاص خودش رو داره.
آقای خاوند، در مورد بازیگران اقتصادی که در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها فعال میشن نظر واحدی وجود نداره. در حال حاضر در جمهوری اسلامی بعضی از جریان‌های سیاسی از دور زننده‌های تحریم به عنوان مجاهدان ضد استکبار یاد میکنن، حق با کی این وسط؟
این اختلاف نظر تازگی نداره. در عراق دوران صدام حسین یا یوگسلاوی زمان میلوسویچ از کسانی که میتونستن تحریم های صادراتی و وارداتی و بانکی رو دور بزنند به عنوان میهن‌پرست یا قهرمان یاد میشد. امروز هم در ایران موج بزرگی در حال برخاستن هست علیه کسانی که بعضی از جناح‌های سیاسی و بخش مهمی از افکار عمومی اونها رو ویژه‌خوار، کاسب، دلال یا مافیای تحریم لقب دادند. ولی در همون حال هستند جناح‌هایی که از دور زننده های تحریم به عنوان نیروهایی نام میبرند که با هزینه کردن اموال شخصی خودشون به تأمین مایحتاج مردم کمک کردند. برای اینکه بدونیم حق با کی هست، کافیه به انبوه ثروتی توجه بکنیم که در رابطه با تحریم در دست این و آن متمرکز شده.
آقای خاوند، با کسانی که از تحریم برای پر کردن جیب خودشون استفاده میکنن چطور میشه مقابله کرد؟
من فکر میکنم که تنها راه ممکن بازگشت به زندگی عادی هست، هم در زندگی اقتصادی داخلی کشور و هم در روابط بین المللی اون، چون در شرایط استثنایی معمولا نظارت و شفافیت لازم وجود نداره و این بهترین زمینه رو فراهم میکنه برای فساد.
این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد رئیس جمهوری ایران رو بدان بال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به رئیس جمهوری و کابینش داده شده. نظر شما شنونده خوب ما درباره این نوع رفتار، این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چه هست؟ 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 و پیامکی رو بعدن براتون اعلام میکنم.
ارتباط با جهان